أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. همطور که متذکر شدند، انصافا باید این سؤال از خودمون بکنیم که حالا در نظر به حضرت سجادم این پیش میاد که بنابه دلایلی نباید حضرت سجاد نشون داده می شدن در بعد از نهضت کربلا، و همه بار رو خب حضرت زینب سلام الله علیها به عهده گرفتند. خب این همه حساب روی یک زن کردن، استاد و شاگردی هم که نبوده که ازت کلمه کلمه برند بخوان بپرسن، هم مدیریت جدی صحنه رو دست گرفتن. از همون اولی که خیمه ها رو آتش زدن تا کربلا تا مدینه، این سوال رو باید داشته باشیم که چه توانی اسلام دارد که این همه میتونه یک زن رو توانا کنه، تفکر فوق‌العاده، مدیریت فوق‌العاده، تصمیم دقیق. اینجاست که هم ما باید رو اسلام خیلی حساب کنیم، هم رو استعداد زنان وقتی که تو بستر اسلام قرار بگیرن. و اینم تاریخ عجیبیست. امام اگه میفرماد ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما در صحنه، یه همچه فرهنگی رو داره تو دل این فرهنگ. خب اینطور نیست. الان خود دنیا بحث آزادی به عنوان یه کلمه مقدس که در دنیا مطرحه و تو دلش هم آزادی زنان پیش اومد در دنیا و یک تاریخ بزرگ است. علامه طباطبایی در همون اول سوره نساء یه بحث خیلی خوبی دارن از تاریخ اروپا که چطوری اصلا تا 400 سال پیش زن را جزء انسان‌ها نمی‌دونستند که بعد تازه بخوان قبول داشته باشند. این حرفا حیفه که اون تیکه را حالا ما اوقات شما رو تلخ کنیم بخونیم که چه ظلمایی بزن شده است در خود غرب. بالاخره رسیدن به این که تاریخ رو باید شک بدن که زنان رو مرکز تفکر در جایگاهی که زنانه باید تفکر باشه فکر کنیم. همطور که خیلی تلاش بسیار بزرگی شد در غرب از طرف به خصوص رومانتیکا، ما میگیم این رومانتیکا تو اصطلاح ما توی ایران خیلی قشنگ معنی نمیشه. رومانتیکا کسانی بودن که معتقد بودن هر معرفتی فقط از استدلال به دست نمیاد، از زیبایی هم به دست میاد. و این یه نهضتی شد، نهضتی که معارف فقط در عقل مردانه نیست، نتونستن ادامه بدن. ولی ما تو اسلام اینا میتونیم جدی بگیریم. یعنی این خطر ما را تهدید میکنه که عقل مردانه فقط میفهمه، وقت عملا فمینیست پیش میاد دیگه که پس حالا باید زنها را چه کار کرد، حالا احترام گذاشت، دوستشون کرد. این اصلا این نیست. ما تو اسلام هم چیز نداریم، فمینیسم ما نداریم که زنا رو به یه معنای ابزاری برای همون عیش و این چیزا فقط متوقف بشیم روشون. نه، انصافا فیلسوفای بزرگی هم اومدن بحث رومانتیک رو توی غرب مطرح کردن. جالبه که مثلا اینا مخامی معتقد قدیم، مثلا اونا میگفتن که کتاب مقدس را ایمان بیار، فکر نکن، چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن، مال غیر رومانتیک هاست. رومانتیک ها اومدن از فیشته و اینا اسقف بودن، اینا اومدن و روشن کردن نه واقعا معارفی خوابیده از تو این متون مقدس. و تو مسئله زنم همین رو مطرح کردن، نتونستن استفاده کنن. واقعا هم آدم حضرت مریم سلام الله علیها را اینا تو تاریخشون ندارند، شخصشو دارند ولی هیچ نسبتی از حضرت اینجور که ما حتی داریم اینا ندارن. خب بعد ما زهرای مرضیه داریم، زینب کبرا داریم، این هم روش فکر کنین که اگه ما امروز بخوام یه تاریخ بسازیم، عقل مردانه و معارف زنانه میتونه دیگه تاریخ بسازد. و نه هنوز ما در دوره، من گاهی میگم در دوره قاجار به سر میبریم که قجری هنوز زن بیرون تاریخ هست، جا نداره در حضور ما. برعکس دوره عرض میکنم، این تأکید بنده رو باز میخوام طولش میدم، امام در همون وصیت نامشون میگن ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما در امور نظامی حتی، بل در امور تربیتی جلوتر از مردانه. این نهضتیه که اگه افراد و تفرید درش نشه و عقل مردانه، به قول اون آقا، عقل تاریخ مذکر نباشه، ما میتونیم استفاده بکنیم. امیدوارم که به نور حضرت زهرا این شعور فهم جایگاه زن در نهضت‌های الهی و قدسی برای ما محقق بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه جنبندی تا اینجا داشته باشیم که اشارات ما برای رجوع به متون و سنت به کجا باید ختم بشه. من دوباره همون جمله مولوی را تذکر میدم که طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران. از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. گاو خربوزه میخواد، بعد قشن میگه خب تو چی دنبال میکنی تا بعد باد رو به رو بشه. حالا اینجا خودش مکتب ها ساخته شده است که ما باید دنبال یه حقیقتی باشیم که با ما رو به رو میشه، یا ما باید بسازیم چیزی را. باز دیدین که مثلا این سوبژکتیویت ها میگن ما خودمون باید بسازیم. ما اینجا سخت با اونا فاصله داریم، ما معتقدیم حقیقتی در متن آدم هست. خب حالا با این دید شما مسئله دون چیه که میخواید به سنت رجوع کنید یا به قرآن رجوع کنید؟ شما میدونید که قرآن و سنت به اندازه این مسئله ما با ما حرف میزنه. اگر مسئلمون مشخص شد، ما بعد رجوعمون رجوع بسیار توانا میشه. گاهی رفقا میگن فرصت نمی کنیم یا برامون مهم نیست بررسی تاریخ یا تدبر در قرآن. خب مسئله نداریم، شما مسئله رو مشخص کنید، 10 بار حاضرین قرآن رو برق بزنید، تفسیر نگاه کنید. مسئله به آدم میگه کجا برو چطوری انجام بده. من یه مثالی که دیروز زدم دوباره میزنم، ببینیم حضرت الله که جامع جمیع اسماءه. خب ما به هر اسمی که رجوع، با هر طلبی که رجوع کنیم، او با همون با ما برخورد میکنه. خب به پیامبر گفت حضرت حق که چی؟ قول حاضهی سبیلی ادعو الالله. الالله یعنی پیامبر در واقع دعوت میکنه به الله بیاید. اگه به الله بیاید کی با شما برخورد میکنه؟ همه انوار الهی. وقت انسان کامل ساخته میشه. بعضی آدم ها خیلی رحیمن، خشم بلد نیستن، اما خیلی اهل رحمتن. خب اینا با چه اسمی از حضرت حق در قوام هستن؟ با اسم رحمانی هم. خب حالا بالاخره خشن بودن در مقابل کفرم نیازه یا نیاز نیست؟ خب این هست، خب این نداره. میان این طرف بعضیا اونچنان خشنند که رحمت ندارن، خب این هم ناقص است. حضرت امام وقتی رئیس نماینده پاپ همون سال هم ماهای اول انقلاب اومد خدمت امام، خیلی جمله جار امام فرمودن که به آقای پاپ سلام برسونیم، بگون حضرت عیسی علیه السلام یه انسان کامل است، اگر محبت داره خشمم داره. یعنی انسان ناقص که وجود مقدس حضرت عیسی نمیشه باشن که، ولی تفسیری که از حضرت عیسی برای ما کردن، در صورتی که آخر سوره صفا ببینید میگه که بگو اگه میخوای انصار الله باشی باید مقابله کنی با، مثلا آیه آخر سوره صفا بحث مقابله حواریون است با کفر، ولی یه جوری حضرت عیسی رو تفسیر میکنه. خب من این تذکراتی که نوشتم تا بحثم رو بتونم شروع کنم، یکی همین از معنویت فهم دین و حفظ دین با فهم تاریخ تشیع ممکنه. فهم دین حتی دوم خصوصیات زندگی دینی در این تاریخ یه سلوکی است که تجلی اشراقی نور خدا بر قلب رو میخواد، و اگر میخوان آماده این نوع اشراق باشید با نظر به اولیای معصوم ممکن است. خیلی ساده نگیریم، ما با امیرالمومنین و اولیای معصوم میتونیم رجوع به خدا داشته باشیم. اینا ما نه گاهی افتاده دست حرفای عادی، نمیدونیم چه پوشوانه ای دارد و چه نتیجه ای داره. منم نمیخوام اینجا وقت دونه بگیرم، اما عرایز اونجایی که عرض کردم چرا میگون مثلا به حق زهرا سلام الله علیها بعد رجوع دونه به حق شروع میکنم، مثلا خدایا به حق زهرا سلام الله علیها، به حق حسین، اینجا چه رابطه ای میخواین برقرار کنی؟ یعنی به اون نسبتی که با حضرت زهرا سلام الله علیها داری من به تو رجوع میکنم. یعنی این وسط کی را در آینه ارتباط خودتون قرار میدین؟ زهرا را. این یه قاعده وقوعی معرفتی است و میشه رجوع داشت به اشراق الهی از طریق رجوع به اهل البیت، و رجوع به اهل البیت در سنتشون محقق میشه. نکته سومی که باز تذکرش شاید خوب باشه، با چه شرایطی اهل البیت روبرو بودن اینا باید بدونیم، حساس باشیم، و چگونه برخورد کردن، هر دوش خیلی مهمه. چهار، من نوشتم هر کس در سنت قرار دارد که دارد. اول اینا بدونید هیچ کس نیست که در یه سنتی قرار نداشته باشه، از سرخ پوستای آمریکا بگیری تا من و شما، ما در سنت ها زندگی میکنیم. حالا هر چه سنت دقیق تر باشه خب حرکت صحیح تره. اینجاست که آدم اگه رو سنت معصوم وقت بگذاره خب معلومه حرکت هاش بر پایه خیلی مطمئنی جلو میره. خود من معتقدم رهبری، یا اینم چیز عجیبی از همطور مونده بودم که نمیدونم شما دقت که این کتاب خوب شرح الاسم رو که راجب زندگی ایشون است بخونید. شنیدم یه کتاب بعد از اونم اومده است، من گیرم نیومده است، ولی شرح الاسم خدا حفظ کنه اون که اینو زحمت کشته نمیشه، ریزکاریای خوبی در اختیار ما گذاشته است. حتی اون صندوقی که مادر بزرگشون تو نجف آباد مثلا جازی داده است به مادرش، همون هم آورده است، و اینو مهمه برای ما که ریزکاریای تاریخ ها بدون. اونجا شما تو شرح حال ایشون دارید که وقتی زندانشون میکنن، از این زندانبان فقط یه خواهش میکنه که بابا این لای در این زندان رو باز بذار که یه نوری بیاد، من قرآنه رو بتونم بخونم. و حداقل بنده با اختصاری که نسبت به اطلاعات قرآنی دارم، یکی از خوشحالیام اینه و یکی از لطفای خدا اینه که ایشون عجیب قرآن دستش است. قرآن دست یکی بودن غیر اینه که مثلا تفسیر بلد باشه و اینا، نه، بارها من دیدم چقدر خوب. بعد از این ور شما میبینین انسان 250 ساله به شما چی نشون میده؟ که چقدر سنت دستش است. اینا خیلی عجیبه و ما امروز این مسئله را باید یه شکر بزرگ بکنیم که اگه کسی قرآن و سنت دستش باشه، این اصلا بن‌بست براش معنی نمیده. چطور میشه که بعضیا تحریم و بن‌بست میبینن؟ تحریم هرچی میخواد بشه، هر جور هم میخواد برخورد کنیم، من اصلا کاری به جزئیات ندارم. بن‌بست دیدن خیلی ضربه بزرگی بود که ما خوردیم. ما هیچ همشگاه نداشت مذاکره میکردیم، ولی جملاتی که نشون بدهد ما گرفتار بن‌بست شدیم، به خدا میدونه ما باید روزه، این روزه یه روزه است که حسابی توش گریه میاد، که آدم میشنه گریه کنه که آخه چطور ما تصور کردیم که دشمن استکباری بن‌بست میتونه ایجاد کنه. والله اگه میتونست بن‌بست ایجاد کنه و والله اگه بعدم بتونن بن‌بست ایجاد کنن. ما یه راههایی را اهل‌البیت جلومون گذاشتن که حالا نمونهش را شما در مورد حضرت سعید و شهدا همیشه ولد، حالا راجع به حضرت سجاد انشاءالله با هم میخونیم. من نظرم از کار حضرت سجاد خیلی سخت در از کار حضرت سعید و شهدا بود، ولی داره میبینین چقدر تونسته اینشون موفق باشه تو کارش. اینم که پس سنت را ما دائم داشته باشیم، ول نکنیم. این نکته هم داشته باشید که آن وقتی که خداوند راهی به سوی ما میگشاید، گرفتن آن راه هنرمندان است. یعنی شما فکر نکنید که این راه همینطوری با هر فکری و سیاسی بازی و با اطلاعات سطحی و تفکر عادی گیر میاد. خیلی این دین عمیق است. دارین دم تو روایت حضرت سجاد که می فرمان آخر الزمان متعمقینی میان که سوره توحید رو و شش آیه اول سوره حدید رو برای اونا آوردی. نمیدونم چقدر رو این حضرت آیت الله جوادی تو اون اسرار و صلاتشون که ترجمه شده است به نام راز صلات، این روایت خوب بحث میکنن. اگر رسیدین اون کتاب رو نگاه کنین، کتاب بسیار خوبی است، تحت عنوان راز صلات ترجمه شده. ملا صدرا میگه من وقتی این روایت دیدم همطور لرزیدم و اشک ریختم که چه افقی را جلو ما گذاشته از خدا. حالا ما یعنی توحید حضرت امام و توحید رهبری اگه نبود تو این دنیایی که این همه ابزارها قدرتمندن، واقعا مرعوب نمیشدیم. اونا که این توحید ندارن میتونن مرعوب نشن. راهی گشوده شده است، اینا باید گرفت. این راهی نفحه ای آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر بیاید خواجه تاش. یا این نفحاتی که میاد برای مرحوم مدرس، نفحه اومد روبرو رضاخان خیلی خوب واسادن، نفحه‌ای برای مرحوم کاشانی اومد خیلی فوق‌العاده بود. امام تعاریف عجیب از این مرحوم کاشانی دارن، خیلی آشفته و مغشوش بود زمان مرحوم کاشانی. خب اینا نگذاشتن که ما به بن‌بست برسیم. اونا مصدقم خودشو به بن‌بست رسون که رسون، ما که به بن‌بست نرسیم. دیدین همون جام بعد علمای ما فاصله گرفتن ازش. حالا عرایض توی این مورد انشاءالله پیش میام. گرفتن راه کاریست هنرمندانه، به خصوص اینجا من اشاره کردم جلسه دو جلسه قبل، دوباره میخوام بخونم، به خصوص که در اینجا باید جامعه خود آن راه را برای خود بگشاید. این تاریخ اگه بخوایم بسازیم که نمیشه شما تنها خوب بشی، حالا باید یه جامعه این راه هدایت و جلو خودش بگشاید. حالا عرضم اینه، برای آمادگی اجتماع در گرفتن آن هدایت باید در بستری قرار گرفت که همه ما را به هم گره بزنند. قول طبق بحث قبل، کی میتونه ما را همه را به هم گره بزنه؟ فقط سنت. مثال اون جلسه رو یاد از کردم، من و شما گاهی اختلاف داریم، بعد میگم آقا امیرالمومنین این کارو کردن، از هم دیگه اختلاف میرید، از اختلافای خانوادگی بگیری تا اختلافای اجتماعی. همین مثال، یکی از سوالات دوستان این بود که ما با رفیقمون بنا رو تو انتخابات دو جور گوشتیم. اون میگه که بیایم ببینیم اگر فلان را نمیخواییم رأی بیاره، اون که احتمالاً رأی بیشتری میاره نسبت به اون ما تقویتش کنیم، هرچند که اصلح نباشه را صالح باشه. رفیقم میگه من کاری ندارم، من هر کدوم که خیلی بهترن رأی میدم، دیگه من تکلیفم انجام دادم. خب هر دو فکر خوبیه. بنده نوشتم اینجوری، با توجه به اینکه امیرالمومنین دیدن اموی خطرناکه بیان سر کار، پس حاضر شدن خلفا را حفظ کنن تا با خلفا لاقل اسلام نابود نمیشه. من با این سیره اگه دیدم که رقیبی در صحنه است که تعبیر خودم این است، از جنس انقلاب نیست، کسی که از جنس انقلاب هست ولی احتمال رأی آوردن داره و خیلی هم صالح نیست، اصلح نیست، ببخشین اصلح نیست، صالح، من به این رأی میدم. خب حالا اینجا دیگه تفاوت فقط معلوم شد. یه وقت طرف ممکنه بگه نه من یه سیره دیگه میشناسم. خب باش، اما اینجا بحث میاد دیگه رو سیره، نه رو شخص من، به نظر من و به نظر شما نیست. مثال بود، اما دوباره این حرف رو میخوام تکرار کنم، ما با اهل البیت و سیره گرده هم میایم و اون وحدتی که نیاز از تجلی الهی به ما برسد محقق میشه. مواظب باشیم نخواهیم با مطالعه سیره اولیا اطلاعات من زیاد شود، سعی کنیم چیزی در ما به وجود آید که با آن تغییر کنیم، چیزی که ما رو دربر بگیرد. این مهم است. ما گاهی میبینیم ما یه هوشیاری نسبت به امیرالمومنین پیدا کردیم، یه وقت نه، یه اطلاعات خوبی پیدا کردیم. یه اطلاعات خوب عموماً یه جا رو میگیرد یه جا رو نمیگیرد. ملاحظه کردین که چطور میشه؟ یعنی بهش میگن فکر انتزاعی. فکر انتزاعی مثلا شما میگون که حسن و حسین و رضا انسانند. خب حالا انسان پیره یا جوانه دیگه اینو در بر نمیگیره، زنه یا مرده اینو در بر نمیگیره. آخرش فکر انتزاعی ما به الاشتراکا رو میگیره، ولی واقعیت فقط ما به الاشتراکا نیست، همه پدیده در خارج هست. اینجاست که میگن مواظب باشین یه رجوعی باید بکنید که هویتاً نسبتتون با اینا عوض بشه، نه اطلاعات خوبی بگیرید. این خیلی و اینجاست که وقت باز مادر بزرگای ما گاهی بهتر از تحصیل کرده های ما نسبت به امیرالمومنین ارتباط پیدا بکنه. و من خودم اینا تجربه کردیم تو زندگی ما. مادر بزرگ بی سواد منده وقتی میگفت جناب علی، تمام وجودش جناب علی بود. خب این خیلی فرق میکنه که ما الان تحلیل بخوایم تو کنار قضیه بذاریم. یه نسبتی وقت تأکید اون جلسه رو داشته باشید که قبل از این که ما رابطه اطلاعاتی با ائمه داشته باشیم، اونا که رابطه وجودی با ما داشتن، ما باید این رابطه را با این مطالعاتمون کشف کنیم. این میشه همون تصدیق مولا، نه اطلاعات از مولا. با چه طلبی به اولیای الهی رجوع کنیم تا در آینه وجود آنها جواب گیریم؟ من برام خیلی مهمه. شما اگر واقعا فکر کن تو اون کتاب سلوک خیلی تلاش شد این مفصل اون صد صفحه اول، امام حس ظلماتی که دارد کل دین از بین میبرد رو پیدا کرد. نمونه شما تو اون سخنرانی مشهور فیضیه میبینید که میفرمان علمای اسلام بداد اسلام برسید، علمای نجف بداد اسلام برسید. اسلام رفت گریه میکنن و بعد مطالعه دارین دیگه، میفرمان من چند شب خوابم نبرده. خود آقای روحانی، حمید روحانی که کتاب تحلیل از نهضت امام نوشته است، این تیکر خیلی خوب میگه، میگه وقتی امام اومدن رفتن بالا منبر چشمشون قلوه خون بود، آشفته بودن. خب این آدم ببینید طلبش چی میشه؟ طلبش نجات اسلام میشه. خب بهش دادن. یکی هم بود طلبش نیست که خدا مردم مسلمون بشن، خمس و سهم اماماشونو بدن جهنم نرند بود. اصلا با امام دعوا میکردن، بودن آخه کجاش تو میگوی اسلام رفت؟ بازار که گر رو گر میاد خمسش رو میده، بازار تهران اون سمان. نمیدونستن که این بعد ادامه پیدا، همین هم ادامه پیدا نمیکنه. این که دن طلبتون را باید خیلی بالا بگیرین تو این تاریخ، ظرفیت دارد این تاریخ. یه وقت بود نه، مرحوم قاضی طباطبایی واقعا در شرایطی بود که باید همون کارو میکرد. رجوعش به خدا رجوعی بود که یه سلوکی برای شاگرداش ایجاد کند و موفق هم بود، خیلی هم به درد خورد. اما امروز شما یه کارهای دیگه میتونید، خدا رو امروز تو جبهه ها باید دید، خدا رو امروز باید در کلام رهبری دید، خدا رو باید تو اعتکافات تو جمعی دید. همینجا هی حرف میاره. عرایز هفته سال قبل داشتیم که چرا در اعتکاف باید مسجد جامع باشه. جامع هم امروز چی میگن مراجع ما درست معنی کنه، یعنی یه مسجد گوشه یه محل سوتوکور نباشه. چرا؟ خب که میشه صوفی. جامع یعنی در عین کثرت وحدت. توحید اینه، توحید در عین وحدت، کثرت در عین کثرت وحدته. شما باید بلد باشید و میتونید مطمئن باشید، شما باید بلد باشید که در جمع با خودتون باشید. بود مرد تمامان کس که در تنها بود، که با تنها بود تنها، با تنها بود بی تنها بود تنها. یعنی اون مرد تمام است که در این اینکه با تنها، با تن حسن حسین اینا هست، چی باشه؟ خودش باشه. وقتی هم که خودش است با همه باشه. گاهی برادون پیش میمزن ببینید، حالا همینجا مثلا زیارت عاشورایی میخونید، نمیدونم میرین تو حال اصلا ام داوود انشاءالله، میرین تو حال اصلا خودتون میشین تا خدا یه مرتبه یه قسمتی از نفستون گه حواس بقیه هم به ما حسا. خب این که تا یه مدتیه، بعد میبینین نه دیگه اصلا کار به اینا نداری تو همون جمعی دا، ولی توحیدتون دیگه توحیدی نبود که مشغول کثرتتون بکنه. اما فرار از کثرت هم نی به هند است ایمن و نی در یمن، هر کن خصم اوست نفس خیشتن. وایده ندارد که ما باید خودمون رو درست کنیم، نه اینکه قایم شیم از بقیه. این که شما طلب دونه طلب متعالی وسیع بکنید مهمه. دانست این خوبه، این به این جمله دقت کنید، آخرین جمله منه. دانستنی هایی از طریق نظر به سنت اولیا در میان است که برای بودن در زندگی بسیار مفید است. این دانستنی ها دانستنی هایی است که شما رو یه آدم دیگه ای میکنه، نه آدم مطلع بکنه. رو این میتونیم زیاد با هم صحبت کنیم که چرا اینقدر اصرار است که ذکر و علیین عباده. بعضی این ذکر و علیین ها یه بودی، ذکر و علیین یعنی همون جلسه ای که روز چیز روز تولد حضرت دیدین که آقای سازگارا اونا خود اینا میگن ذکر علیه. یعنی علی رو نگذارید از افق شخصیتتون برید. خب دیدین که بعد ائمه هم خب اسم بچه‌هاشون علی میذاشتن، ببین این علی یعنی همه معنای شما. وقت جمله اینه دیگه، دانستنی های در میان نیست، یک طریقت هست. طریقت یعنی شما تو متن واقعه قرار میگیرید که مطلب براتون روشنه. در بحثی که داشتیم شماره ما میخوایم از امام سجاد امروز شروع کنیم، یه تذکری تو قبلش بود، اون شماره سعی ما اینه که هی هم وقتا قاطع کنیم، خودتون میخونید شماره 43 تذکر خوبیه که میگه که آرام آرام فعالیت بنی العباس از سال 100 هجری یعنی حدود 40 سال بعد از کربلا شروع شد. میدونید که بنی العباس رسمن سال 132 اعلان حکومت کردن اولی، اما از سال 100 یعنی 40 سال گذشت از کربلا، یه جریانی اومد با اون پیچیدگی های بنی امیه را متزلزل کرد. وقت شعارشون هم که خوندین قبلا اینجا دارد، یا لسارات الحسینه، یعنی جریانی که بنی امیه دروغ گفتن دا، یعنی شعار را دادن کار دیگه کردن، اما آخرش بسدر بعد 40 سال، یعنی سال 100 که این شعار اینا شروع کردن، 40 سال کی گم شد؟ حسین گم شد یا دارد بنی امیه گم میشه؟ اینا میخواستم غفلت نکنم، روش اولیاء معصوم اقومه، اکنون زدگی جنس این تاریخ است. صدام هیچ وقت نمیتونه فکر کنه بعدش چی. خب دیدین چه همه شو هم طورم. یعنی یکی از بلاهایی که دنیای مدرن داره اکنون زدگیست و ما هم متاسفانه گرفتارش. یعنی ما خودمونا گرفتار روح تاریخ مدرنیته. وقت میدونی علتش چی میشه دیگه؟ علتش شد که با یه بحران روبرو میشن، بعد حالا کلی باید تلاش کنن که چی بشه این بحرانی که روبرو شدن. خود این چیز میگه دیگه، کتاب نفلش نه یادم رفت اسمشه، یکی از استراتژیستای آمریکاست، یک کتابی تافلر میگه که ما یه برنامه 50 ساله میریزیم، بعد باید یه برنامه دیگه بریزیم 50 ساله که مشکلاتی که این برنامه 50 سالمون رو ایجاد کردیم از بین ببریم. بعد حالا خودش میگه ما الان برنامه هایی داریم که مشکل داروهای 200 ساله گذشته را یه جوری میخوایم برطرف کنیم. همیشه همینطور بوده. این که کتاب خوب شوک آینده است، هنوز هم زنده است، از مخای مشاورای کاخ سفیده. این حرف خیلی کار ازش میاد که ما همیشه نسبت به آینده در شوکی. کتاب شوک آینده میخواد همینو بگه. چرا در شوکن اونا؟ برای اینکه نمیتونه افق نهایی عالم رو مد نظر قرار بگیره. خب همه جا همین طور است، دنیای مدرن اینه، ما برعکس. آیا میتونی یه تربیتی را یواش یواش دیگه با هم بشینیم فکر کنیم که نه خیلی دراز مدت فکر کنیم؟ وقتی که دراز مدت فکر کردیم به معنای درستش، هر جا هستیم همه جا هستیم. افضل العباده انتظار الفرج. انتظار فرج یه فرهنگ دیگه، مهدی ما در افق تاریخ هست. شما در هر قسمت از تاریخ انتظار باشین، در همه افق تاریخ هستید. افضل العباده این یه فرهنگ. تو بقیه کارام میشه که یخده کار میبرن، اما دیگه این جمله را پس داشته باشید که میخوام ادامه بدم شماره 43 را، که مقارن شروع بدبختی های بنی امیه است و بعد از عبدالملک دیگر آن قدرت ادامه نمییابد، در عین آن که در همین زمان عمر ابن عبدالعزیز هم دارن. خب اومدم گفت چی؟ اومد اونا فدک رو گرفته بودن برگردن. دوباره شما از این چی یاد میگیرین؟ یعنی قبلی ها قاصب بودن، چقدر قشنگ تونستید روشی رو در تشیع ادامه بدین که خود حاکم اموی اومده از سر کار، عبدالملک امویه و عمر ابن عبدالعزیز میاد میگه نه فدک رو بکشید. کاری هم نداریم که الان بحث مفصلش که این فدک چیه و چه وسعتی داره، اما عمده اینه که پس مگه شما همینا نمیخواید که در مسیری که قرار دارید دائم به شکوفایی برسید، حتی اگه بیاند و فدک رو بگیرن به اون بهانه، خب بعدش قاسب حساب میشن. خب شما مگه همینا نمیخواستید که در ادامه ی حیاتتون شما به حاشیه نرید؟ امام سجاد نمونه بسیار خوبی هست برای این که ببینید گاهی دوباره دشمن چه تنگناهایی درست میکنه و ما تجربه عبور از تنگنا به روش امام سجاد هم نیاز داریم. تجربه عبور از تنگنا به روش یزید رو شما دیدید. خب کربلا خیلی چیز فوق‌العاده‌ای بود. جریان چی بود؟ اینا اومدن چند تا جبهه دارن اموی ها، میدونین که از اون ور خب دیگه دیدن که نه نمیشه خاندان پیامبران نادیده گرفت، ولی این ور تلاش کردن که بگن آقا دیگه اینا چیزی نیست. همین که کربلا به وجود اومد، حضرت سیدالشهدا را شهید کردن، اینا اومدن تو مدینه خونای بنی هاشم خراب کردن. چند روز بعدش، یعنی هنوز قافله به شاید به کوفه هم نرسید هستا، خراب کن که آقا دیگه تموم شد، بنی هاشم رفت دیگه هیچ شد. یه همچین فضایی به نظر خودشون ساختن. متاسفانه مردم مدینه فقط ناظر بودن، در صورتی که حضرت قبلش فرمودن، جمله حضرت این است، اون وصیتشون که خطی می نویسن به محمد حنفیه، محمد هم گیج نشیند، محمد حنفیه یه بار تو مدینه با حضرته، بعد دلش طاقت نمیاره توی یک پاورقی ها هست که یا اخی، بعد دوباره بلنشه میاد مکه که برادر یا اخی من بهتر از تو کسی را نمیشناسم، نصیحت که میخوام به تو بکنم از عمق جانم. اینجا توی مدینه هست که دو تا ملاقات دارن، توی ملاقاتش حضرت یه نامه مینویسید که هر کس با من نیاد ما شهید میشیم، هر کس هم که با ما نیاد به نتیجه نمیرسه. بالاخره حضرت اعلام کردن به مدینه، بنی هاشم اعلام کرد که مردم مدینه کار بزرگه، میخوان حسین را ازش بیعت بگیرن و اگه نگیرن بکشن. نظارت کردن، آدم های بدی هم نیستن، ولی نفهمیدن که اینا فردا سراغ خودشون میاد. بحثم حالا این نیست، اینه که حضرت سجاد توی همچه فضایی قرار دارن که تقریبا اینا با کشتن حضرت سیدالشهدا علیه السلام میگن تمام شدن اینا. اینا من نم اشاره کردم یا نه، اگه تو تاریخ ببینین وقتی علی اکبر علیه السلام میکشن اینا خیلی شاد میشن، اینا فکر میکنن، اینا میدونستن شیعه امام بعد از امام داره، وقت تصورشون چی بوده است که امام بعدی کیه؟ علی اکبره. بعدم حضرت شهید خیلی میگن تموم شد. دقت کن اینا چی هم گفتن تموم شد؟ جریان امامت تموم شد، دیگه کشتن امام بعدی را، خیلی هم شادن. و از این برم چون باید اینا تو این تصور میدونستن، سالها این رو نشد که امام سجاد هست، سالها. و یعنی حتی اگه تو فیلم مختارم دیدین رجوع به محمد حنفیه میشد، این بیش از این که به اصطلاح محمد حنفیه خودش را بخواد جا امام بشونه، این خودش همون نقشه بود. البته یه نکات ریزی داره، نمیدونم برسم بگم یا نه. اینجا در پوشش محمد حنفیه امام سجاد بهتر میتونستن کار کنن و محمد حنفیه هم همکاری کرد. فقط یه شبهه یه لحظه برای محمد حنفیه پیش اومد که حضرت فرش داشتن بردندش کنار حجرالاسود، گفتن بهش قسم بده بگو که تو امامی آمد. خب یه مرتبه همین چی که فهمید نه، حجرالاسود اقرار میکنه، سنگ جامد اقرار میکنه دیگه کوتاه اومد، یعنی یه شبهه‌ای براش ظاهرا پیش اومده باشه، اینکه فرقه کیسانی شنیده اینا میگن امام، میگن اماممون یا مثلا امیرالمومنین بعدیمون محمد حنفی. اگه یادتون باشه پسر زبیرم سر همین کیا میخواست بکشد و بعد زندان کرد و گرفتار کرد؟ خود محمد حنفی. میخوام بگم که از اینجا به بعد امام سجاد خودشون هم در پوشش محمد حنفی کار میکردن که خیلی معلوم نشه چراش اینا حالا فعلا امام کشی دیگه لو رفته بود یا عادت شده بود، خب امام هم کشتن. حالا که بفهمن امام سجاد امام بدیه، خب اینا درسته زاله گفت خیلی کار بدی کرد عبید الله حسین کش، ولی این که معلوم بود که میخواد جانماز آب بکشه. اینجاست که حضرت سجاد تونستن خودشون را خیلی علنی نکنن. همینجا این نکته را بیش از اینا باید با هم بحث کنیم، حتی در حدیه که حضرت زینب هم گفت که تو مدینه کار شروع نمیکنه. شما از خودتون این سوال را نمیپرسید، مثل دست سعد ابن ابی وقاص بوده است و بعد امرؤاس، امرؤاس شیطون مثل مال اون بود دیگه، معاویه داده بود به کی؟ محمد ابن ابوبکر که تو را شهید کردن، مثل مال امرؤاس بوده است. بعد بفرماید که حالا شام مال کی بوده است؟ مال اموی ها. خب چند سال طول کشید که شام مال فاطمی ها شد، ببخشید شام مال علوی ها شد و مصر مال کی؟ فاطمی ها. فاطمی ها 200 سال کی اونجا بوده است؟ اینجاست که ما جاپای حضرت زینب رو عجیب میبینیم. جالب است که حالا بالاخره حضرت زینب دفنن در مصر، به نظر من در هر جو اینا حاضر بودن. این دیگه زرنگی حضرت، که میگم عقل زینبی عقل پیچیده است. شما همین سواله، شما میبینین که تقریبا اهل البیت ما اونچنان در حصارن بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله که اینا جایی نمیتونن برن، یا مدینه است یا احضارشون میکنن کجا؟ بغداد، و بعدم تبعیدشون میکنن سامرا. ما نمیدونیم، این که من اینجا گله دارم به آقای دکتر شریعت که میگه زینب گم شد بعد از عصر عاشورا، اتفاقا ما یه نگاهی باید پیدا کنیم که این زینب چه کار کرده است که گم شد تا این حضور، واقعا در مصر بوده است؟ حالا چه زرنگی کرده است که مصری ها میگن که اینجا دفن است؟ دارن دیگه جا براش دارن، هرچه هست که در مصر بوده است. خب شام که در قبضه امویاست، خب این در شام هم که بوده است یقینا در شام بوده است. خب این که حالا بالاخره قبر مبارکشون اینجاست یا اونجا مهم نیست، این که حضورشون کجاست. من همین اندازه نمیخوام بیشتر کنین. حتی زینب دیگه تو مدینه نموند. چرا نموند؟ اونا دیگه حاشیه است. حالا خانم بنت شاهدی هم بد ننوشته است، ولی یه نگاه هست که اونشون کرده است. اون چه مهم است اینه که ما جاوای دیگه باید حاضر می شدیم. حضرت سجاد حالا توی خود مدینه هستن، روششون دیگه دیدیم که روش قشنگ مشخصه. گفتم مشهور بود که خلیفه می گفت که مشغولون بالله، این دیگه فقط داره عبادت میکنه. باشه، میخواین با متن بریم جلو این تیکارا. جوانی 22 ساله حضرت سجاد هستن، 33 سال امامت دارن. حضرت در شرایطی در صحنه ان که عبدالملک در شام و مختار در کوفه و عبیدالله ابن زبیر در دیگر مناطق حکومت میکنن. ببین چقدر اینجا هنر میخواد. با کدوم اینا حضرت هماهنگی کردن؟ با هیچ کدوم. جنس ما نیست، ما مختارم جنس ما نیست. فوقش ما یه روایت داریم از حضرت باقر که وقتی خبر کشته شدن، دو تا روایت، یکی از روایت اصلی همینه که میخوام بگم، که وقتی خبر کشته شدن بعضی از قاتلان امام رو به حضرت دادن، گفتن ما رو خوشحال کرد، خدا رحمت کنه ما رو خوشحال کرد. چون پس خیلی هم جالبه، اینا رو حساس باشید، پسرش اومد خدمت امام، گفت بالاخره بابا ما چیکاره است؟
خب مردم میگفت، مردم میگفت ربطی به امام نداره. اونا میخواستن بگن مختار مثلا خط امامو داره میره. خب مردم شیعه میگفتن ربطی به امام نداره، مختار کار خودش کرد. بعد امام برای اینکه تسلی بدن به پسرش گفتن نه ما رو خوشحال کرد با کشتن قاتلا. در این حد که ما میخوایم مختار رو بفهمیم، اما بحث این است که امام هیچ کدوم این جریانها رو باش هماهنگی نمی کنه. چرا؟ بلکه اصلا ما یه جنسی دیگه. شما دقت کردید که از اشتباهاتی که بعضی این روشن فکرانی ما کردن، وقتی که آمریکا حمله کرد به عراق، بعد گفتن بیایم مثلا مدافع عراق بشیم و اینا، آقا از اون چه ربطی به ما داره؟ این گاهی ما اصلا سرمون نمیشه که ما نهضتمون جنسش مشخصه، اهدافش مشخصه، روحش مشخصه. اینا خیلی هنره که حالا بعد میبینین تو فاجعه‌ای که پیش اومد در واقع حره مدینه، حالا چون دم سوالم رفقا کردن یه کمی بیشتر میمونم. خب به هر صورت این حرکت ها بود، با این تفاوت که مثل قبل نیست که امامان محوریت کامل داشته باشن، هم فضا اجازه نمیداد چون هر کس برای خودش میکشید، هم خود امام مصلحت ندیدند، خود امام سجاد مصلحت ندید. در این زمان ابن عباس مد نظر هاست، هم خودش بدش نمیاد مد نظرها باشه، هم اهل البیت مانع نیستند. چون هبر، هبر یعنی دانشمند، یعنی گفتن هبر بنی هاشم است، یعنی طوری هم نبود باشه. و محمد حنفیه نیز به ظاهر هم که شده جایگاه جدای جایگاه امام سجاد دارد. میشه اینا قبول کرد که رو هم رفته پذیرفتن ائمه که فعلا محمد حنفیه باشه، یه خورده در پوشش امام باشن. خارج از این حرفا، این ورشم متاسفانه در بنی هاشم تعدادی بن الحسن داریم و تعدادی بن حسینی، که متاسفانه بنی الحسن هم داعیه چی دارن؟ سروری دارن. حتی آوردم تو قسمت امام صادق که حتی عبدالله ابن حسن به امام صادق میگه اصلا من خیلی دلم نمیاد این جملات رو بگم، اما بالاخره تو متن روایاتمون داریم که میگه اصلا کی گفته است که امام حسین که فرزند بزرگ علی نیست ادامه پیدا کند امامتش. تا اینجا مسئله دارن بنی الحسن. خب امام حسن فرزند بزرگه، میگه چرا امامت از طریق فرزندان امام حسن؟ اصلا متوجه نیست که مگه دست خدامونه است، مگه شخص وسط است این؟ و خود اونجا هم حضرت نشونش میدن که بابا یه باطنی داره قضیه، امام باید باطن عالم را بشناسه. خب پس نتیجه شد از طرف و اطراف امام سجاد خالی است. آنهایی که سرباز واقعی بودند مثل ابوالفضل در کربلا شهید شدند، که هر کدام یک امت محسوب میشم. شنیدم رهبری فرموده بودند من یه بهشتی هم ندارم دیگه. واقعا هم اینجوریه، آدم گاهی حرف خودش رو باید خودش نزنید. حالا شما حساب کنید امام حسین کسایی داشتن که حرفشون رو بزنن، حالا امام سجاد اینا رو هم ندارن، زینب هم ندارن دیگه اون شکل، مثلا فضا تاریخ عوض شده. حالا اینا رو داشته باشید ببینید بالاخره همینه، این تنگناهای تاریخی به شکلای مختلف برا ما میاد. ما اگه بلد باشیم، گاهی ممکن است تاریخ ما سه تا تنگنا از جنس سه تا ائمه داشته باشه، ما باید رو هر سه تاش کار کنیم. هم این جریان لشکرم بد نیست، حالا میخونیم و من عرض میکنم. حمله لشکر 400 نفری یزید با فرماندهی مصعب ابن عقبه به مدینه و تجاوزهای خاصی که با آن تجاوزها به ناموس مردم دیگر شد، دیگر شهر روحیه‌ای که داشته باشد که بخواد زندگی دینی بکند از دست رفت. خب زنانی که سه روز اونجوری بهشون تجاوز شده است، مردارا اینجوری بیعت میگرفتند، یزید دستور داده بیعت برای من نگیرید، بیعت غلام بگیرید. یعنی طرف باید بگه من قبول دارم که غلام یزیدم، بیعت میکنم به عنوان غلام یزید. خیلی فرق میکنه با بیعت عادی که بخوام بگیرید. خب مردم اینجوری، آری این جمله از این جهتش که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، نه یعنی همون آن که امام حسین گفت، یعنی آقا بعد از جریان امام حسین فضایی شد که مردم بیدین شدند دیگه، میگساری و رقصا طبیعی هم هست، وقتی دن دین ازش کاری نیمد بیدین میشن. نگفتن کدوم دین کاری ازش نیمد، حواستن دارن ما هم همین مصیبت هر نداریم ها. کدوم دین؟ دینی که امام جلوش نیست، شما اون امام ها که کشتید نیمدین دنبال کردید، این امام هم که محل نگذاشتید، خب بالاخره شما فرهنگ اهل البیت اینقدر بود ببخشید سخنهای پیامبر که به کی رجوع کنی نکردید. خب حالا بعدم جریان این بود، پسر حنظله، حنظله قسیل الملائکه، اینا یه چند تا مأمور شدن، حاکم خیلی بهشون ظلم کرده بود، که برن شکایت کنن به یزید که بابا این خیلی بده. بعد رفتن دیدن به 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 کی اومدن شکایت، اومدن به مردم مدینه گفتن که بابا بیش از اینا وضع خرابه، و مردمم حاکم ها زدن رو بیرون کردن. دست دور یزید این بود که برو اینا رو تنبیه کن. گفتم یزید و عبدالملک اصلا عقل حکومت که یه جوانای احمق بی پروا هیچی هم سرشون نمیشد، رسمن هم فساد میکردن. خب دست دور یزید این بود که برو با اینا رو بشکن، زنای اینا سه روز مال خودتون، از مرداشونن فقط علی ابن حسین رو استثناء کن، اونو خودش استثناء کن، قبیلش هم استثناء کن، چون اون با ما بیعت کرده است و هیچ هم دخالت نکرده است به این کارا. تموم شد. حالا اینجا خب اینا اومدن حضرت سجاد این تیکش بگم، مردم خب شورش کردند و بعدم خندقی کندن جلوی مدینه که به عشق این که حالا چه کار میکنن جلو پسر بزر لشکر معاویه، پسر معاویه یعنی یزید وامسن. خب اینا اومدند و بالاخره شکست دادند و اختلاف است، بالاخره خیلی ها را کشتند، اینقدر کشتند که بقیه که موندن، همین که موندن در نفس کشیدن دیگه براشون شوک بود دیگه، هر بیعتی شد و خب اونم که ظلمی به زنا شده این حرفا. حضرت سجاد تو این قضیه تو مدینه نموندن، اومدن بیرون مدینه قبل از چیز، قبل از این جریان. خب تو مدینه این اول بحث است، این آخه این شورش ها چون از کی اجازه گرفتین، رو چه حساب دارین شورش میکنین، چه میخواین روبرو یزید باشین؟ هیچ محل هم به حضرت سجاد نمیذاشتن. خب حضرت سجاد هم به دلیل این که فضا اینجوری است اومدن از مدینه بیرون. خب بعد اینا گلشون این بود که آقا چرا ما را توی این مشکلات یاری نکردی؟ خیلی هم واقعا هم چیز عجیب، این مصیبت های بزرگ به اینا وارد شده. حضرت هم که رفته بودن بیرون، بعدم خانه ی حضرت اونقدر ام بود که همین مروان پدر سوخته یادتونه که بچه‌هاشو برای اینکه خطر براشون پیش نیاد برد خونه حضرت، اینجا چیزی یاد گرفته. یعنی اولا این مسلم ابن عقبه اینقدر بیکله بود که یهو این رفیقای خودشون هم چه کار میکرد، لتوپار میکرد، اینم میدونه، برده بود خونه امام سجاد. بعد تو این فضا مردم خیلی از نظر عاطفی ریختن به هم، حضرت سجاد هم که کاری نمیتونستن بکنن، مردم که حرفشون رو نمیشنیدن، مردم بدی هم نیستن، ناراحت هم حضرت هستن. خب اینجا یه بسیار کدورتی بر حضرت نسبت به حضرت پیش اومد تازه بر اینا. حالا تو این فضا میبینیم که اونجاست که حضرت میفرمان 20 نفر محب ما تو مدینه نیستن، تو این فضا دارد میگن. خب ولی حضرت کار خودشون رو کردن دیگه، دیدیم که روش حضرت روشی بود که خلع چی بود؟ خلع این بود که اینقدر مردم سیاسی شدن و دنیایی شدن که امکان نداره این مردم بتونن دین رو بفهمن. خواهش میکنم به این عرضم عنایت بفرمان، وقتی ما خیلی سیاسی بشیم، حتی اگه آیه قرآن هم جلو طرف بذاریم ما میخواد سیاسی ببینه. حتی دیدن مثلا جلسه اعتکاف مال نیست که ما میخوایم روحانیتمون رو پیدا کنیم، میگن که اینا مثلا سیاسی هن، یه جوری تفسیرش میکنن که خب این ون از اون برم که بی غیرت و افتضاح اینا بدجوری مردم از دست رفتن. کاری هم تازه به جریان حره نداشته باشیم، خود مردم با حاکمیت یزید عرق خوره اونجوری دیگه مردمی نیستن که بشه خیلی رو دینشون حساب کرد. حالا اینجا وظیفه ما چی بود؟ وظیفه اینست که این انس با خدا به تاریخ برگرده و نیاز ماست، نیاز زندگی حقیقی اسلامیست. این بود که حضرت چند تا کار میکردن. این دعاهای حضرت یکی از نقشاش همینه. عجیبم نمایش سلوک الهی بودن و بالاخره مردم میدیدن چه مردیست. راوی میگه که دیگه بلدین دید اینقدر حضرت با میستاد و نیایش میکرد تو اون صفا که من دلم براش ریش ریش میشد که اینقدر حضرت، خب حضرت هم افق براش گشوده شده بودن. نارا همیشه شبای حمله بچه های نیایششون که دست خودشون نبود که، افق گشوده میشد. اونایی که اون مسجد دارخوینا تجربه کردن که عجب جایی بود، من که کم اونجا بودم. مثلا من نمی‌دونم چی بود اونجا، این دعا کمیل اونجا که یه دعا کمیل عادی نبود، والله افق گشوده میشد. یعنی چه؟ یعنی مردم اگر میخوان در این تاریخ باشید این نحوه بودنه. اون شب حمله میشد، اونم سبقت برای اینکه رومین هر کی زودتر بره اینا. این افق گشوده شده بود برای حضرت و یاران حضرت. چند تا کار حضرت کردن. حالا یکی این که عرض کردم خود این افق معنوی را به عالی ترین شکل ممکنه ظهور دادن. دو، یاران خاصی را پیدا کردند و تربیت کردند. حسن امین زراره که گفتم حالا عجیبم هست، خانواده هایی اومدند و به حضرت رجوع کردند که کلن مال شما باشیم. ما این زراره وقتی کنار حضرت است که هنوز ریش در نیورده، هیچی هنوز زنم نگرفته، که با حضرت سجاد مشورت میکنه که من میخوام ازدواج کنم چطور ازدواج کنم. اینقدر هنوز جوان بود از اینا. سه، چه کار میکرد بلد؟ این حضرت میمدن و غلام هایی را میگرفتند، تربیت میکردن، بعد از یک سال یا دو سال رهاشون میکردن. که اون داستان اون غلامی که حضرت گفتن خب دیگه شما باید تشریف ببرین، شروع کرد گریه کردن که آقا من نمیتونم برم. یه نمونه است ولی کلیا. بعد حضرت گفتن خب دیگه شما، خب من مالی بهت میدم برو مستقل بشو هرچی. حضرت اصرار کردن، سختش بود. بالاخره حضرت گفتن نه دیگه شما برو اسباب جمع کنه. برو رفتم در نعیمه، تو اتاقی که رفت اسباب جمع کنه مرده بود از غم اینکه چطوری من حضرت جدا بشم. خب اینا، حالا شما حساب کنید هزاران نفر اینا مستقل، آدمای فهمیده تو مدینه، تو همین مدینه. برای همین جهت میگن اکثر مردم مدینه موالی حضرت علی ابن حسین شده بودن. ما اینجا چقدر کار جلو رفت. اینا رو داشته باشید که بعد نیست 46 هم با هم بخونیم. بعد از شهادت امام حسین در زمانی نزدیک تحولی در کوفه و تکانی در شام ایجاد شد، آن هم بعد از مرگ یزید که بنی امیه رجل قابل توجهی نداشتن تا مدیریت کنن، که علتش عرض کردن. امام سجاد سرپرست کاروان اسرا هستند ولی به صورت پنهانی، و در مدینه برای جا انداختن کربلا با اشکای خود به هر بهانه تصویر سازی میکردن. اینا رو بلدید؟ ولی جاشه ببینید، ببینید بلد باشید چطوری جامعه را قدسی کنید. نه سیاسی کاری خوبه است نه انزوا. وقت شما حیاتتون به حیات قدسی جامعه است. و اعتصموا به حبل الله با چه شرط؟ جمیعا. این جمیعا شرطه. یعنی شما اگه میخوان به حبل الله اعتصام پیدا کنید شرطش جمیعا است. این جمیعا یعنی منش، من در شکوفای دینداری شما، شما در شکوفای دینداری من، اعتصام به حبل الله محقق میشه. خب ایناش رو دارید. این که عرض کردم این شماره 48 نکتای خوبی دارد. اصحاب امام سجاد یکی یحیی ابن طویل است که پسر دایی امام سجاد است و جوان مردی را اظهار میکرده و حجاج را خیلی شجاع بود، دفاع میکرد رسما. بالاخره بعدم بالاخره حضرت از اینا میخواد که حجاج شهیدش کرد، و دیگر ابو خالد کابلی است. این در واقع رئیس دفتر حضرت بوده است. وقت رئیس دفتر حضرت به معنی که بیشتر برنامه حضرت این جلو میبرده. خب بعد حجاج حساس میشه، فرار میکنه، یعنی بعد از یه مدتی فرار میکنه و نمیتونندم بگیرندش. بله. و که زراره از طریق ایشون شیعه میشه. خاندان زراری که بعدن 60 فقیه در خاندان خود دارن، سپس ابو خالد پنهان میشه و او را نمیتونه برن. این دوتا رو دقت کنید، یکی سعید ابن مسیبه و یکی سعید ابن جبیر. میخوان بخونیم. از سعید ابن مسیب عام حدیث نقل میکنن. اینا عجیبه با. حضرت علمایی را تربیت میکنن که اینا علمای اهل سنت ظاهرن حساب میشن. هیچکی هم نمیدونه که اینا شیعه. بعدن زمان امام صادق امام میفرما نه بابا اینا شیعه بودن، که حالا دیگه روایتشون پخش شده است بین اهل سنت. اهل سنت احترام زیادی برای اینا قائلن. البته بعد سعید ابن جمعی رو حجاج میفهمه و میکشدش، اما حجاج میکشدش مردم قبول نکردند و مردم میگن نه این مال ماست، حجاج بی خود کشدش. اینم خیلی جالبه که مردم میدیدن اینا چه حرفای حسابی دارن و روش اینا. وقت این سعید ابن مسیب به نظر خلیفه اول و دوم من فتوا میداده است و همه میگفتن خب پس دیگه این خیلی عالم سنی خوبیه. ولی اینجا شو بخونید، روایات ناب شیعی را بین مردم منتشر میکرده. اینجاست که میگن دادن باید حوصله کنید. اونا با خوشحالی حدیث ساختن، ولی ما کاری کردیم که الان شما بسیاری ما حرفامونو از همین کتابایی که ضعفای بزرگم داره، صحیح مسلم و صحیح ترمذی، بسیاری حرفامونو ما از همین کتابا میتونیم دراریم. متاسفانه هنوز این کارو نکردیم. و مرحوم آیت الله بروجردی یکی از هنرشون این بوده که فتواشون را بر مبنای اینکه این کتابا را مد نظر قرار میدادن میدادن، اصلا یه مکتب شد، مکتب مرحوم آیت الله بروجردی. خب بله، به نفوذ علمای شیعه در جهان اهل تسنن برنامه کلانی بوده که ائمه بعدی خبر دادند که اینها شیعه بودند و رجوع علمای جهان اسلام به امام باقر سر همین جاست. یه کاری کردن اینا. من توی این مصاحبه احمد طیب خیلی خوشحال شدم، یه مصاحبه‌ای داره اون روزنامه نیل باش مصاحبه میکنه، میگه که آخه شما که میگوی شیعه و مسلمانه، اینا خلیفه اول و دوم و سوم قبول ندارن. میگه مگه جزء ضروریات دین است که اینا رو قبول داشته باشه؟ ببین یه کلمه میگه وا، ولی همه چی میرزه به هم. مصاحبه تو نمیدونم مصر یکی میگه نه، مگر که قبول داشتن خلیفه اول و دوم و سوم جزء ضروری دین است. نه من قبول دارم، اما اگه کسی دارم سوال احمد طیب میگم، اما اگه اون قبول نداشته باشه کافر نیست. خب اینا که خیلی قوی تر بودن، اینا طوری ورود کردن که این شدتی که معاویه نسبت به اهل البیت و نعوذ بالله تنفر ایجاد کرد، اینا هی ریخ. در اواخر عمر امام سجاد جهان اسلام گرایشی به خانواده پیامبر پیدا کردن. روایت شیعه در بین روات اهل سنت فراوان شد. اینا هست که خودتون میدین، حضرت اصحاب سر دارن، اصحاب علم دارن، اصحاب امر دارن، با هر کدومشون یه جور برخورد میکنن. من اینا رو میخونین که مثلا این روایتایی که الان ما خوب تاکید میکنیم تو اهل سنت هست، خب اینا وارد کردن. روایت حقی بود که اینا پنهان کرده بودن خلفا و اینا وارد کردن که نبا پیغمبر اینا گفته، چرا گم کردید؟ بعد شما میبینین که اتفاقی که در زمان امام سجاد دارد میافتد، اینا خیلی دقت کنید، پدید آمدن انسانهای بزرگ در زمان طولانی است. یارانی را حضرت سجاد ایجاد کردند که یاران امام باقر و امام صادق هم هستند و اینا کار ازش اومد در وقتش. تا آنجا که اصحاب امام صادق آدمای بزرگی میشن و امام با صادق هم حفظ میکنه. در زمان امام سجاد به تدریج عده‌ای از شیعیان کوفه که اصالتاً یمنی بودند، نه همیشه داشته باشید، یمن عجب کمک همیشه کرده است، وقتی کوفه ناامن شد به قم آمدند. حجاج کوفه رو ناامن کرد. که همان طایفه اشعری ها هستند و با فعالیت های آنها تا سال 100 هجری، هنوز 100 هجری هایدون باشید، اموی ها سر کارنده. ولی خیلی عجیبه، قبول میکنن که قوم دیگه شیعه است، باید بپذیریم. که میگم مطالبات اگر زیاد شد امویان چاره ای ندارن. سال صده 132 عباسی ها میان سرکا، تا سال صده هجری شهر قم شهر شیعه رسمی میشود. احمد ابن موسای اشعری بزرگ شهر است و قم میشود کوفتون صغیره به جهت کسرت روایت حدیث شیخان از این قبیلند. و بعد اینجا البته امام ها در تقیه کامل بودن، بعضی هم میگن احتمال زیاد خود ائمه خط دادن که شما حالا فعلا برین قم. من میخوام بحثم رو با چون نمیرسیدیم حضرت صادق کامل بخونی، یه قسمتی را من در صفحه 75 خدمتتون میخونم، انشاءالله کمکتون میکنه. مفصلش خود کتاب خود جزء خدمتتون میگه. این آیه 25 سوره حدید و بعدش هم یه دو ورق بزنیم آیه سوره نحل میخوام بعد اگه برسیم با هم بخونیم، حالا میرسیمش. ببینید این آیه را همدون بلدید، یه خورده دقت کنید تو فضای تربیتی ائمه و پیامبرا نوع نگاهشون به قرآن و روایت چیه. آیه میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، میگه مطمئنن برید نگاه کنید ما پیامبرانمون را با بینات فرستادیم. همینجا بحث است، یعنی زور گفتن ها یالا بپذیر و نمیشه نپذیری اینا نیست، اینا روش انبیاء نیست. باید روشن کنیم. همین حالا همطور، یعنی شما حالا هی بگون آقا فضای مجازی گوش ندیده، اینا فایده نداره. میبینم که فایده نداره. شما چه چیز روشنی دارید عمیق‌تر از این حرفا؟ مسئولین امنیتی اونا باید کار خودشون رو بکنن، اما ما باید یه افق جلوی اینا بگذاریم که این روشن بشه براش مسئله. حضرت آقا در صحبتی که با خبرگان داشتن، خبرگانی که آخرین خبرگانی بود که مرحوم مهدوی کنی در قید حیات بودن، پیشنهادم میکنم حالا بعد از این بحثا ما باید برین اونا بخونید. من همیشه به رفقا گفتم صحبتایی که آقا با خبرگان میکنن عموما خیلی دستگاه خاص خودش داره. اونجا میفرمان که البته مسائل اقتصادی مهم است، ولی اصل مسئله مسائل فرهنگی است با تبیین و اقناع، همین دو تا لغت ها، با تبیین و اقناع. ببین اسکات نوا، یه وقتی شما به رفیق، یه زمانی بود ما شیعه، زمان مرحوم مجلسی، ببینید شیعه باید مواظب باشه سنی نشید، خواهش میکنم اینا. خب حالا ما برای اینکه سنی نشیم باید 100 دلیل بیاریم که چی؟ امامت حق است، شما هم ناحقی. خب ما باید، خب واقعا همین خطر بوده است. الان ما مواظبیم سنی نشیم تا به روش کلامی دلایل خودمون رو بیاریم، یا امروز بناس همه بشریت به افق تشیع، قرائت تشیع، نه به معنای اینکه شیعه باشه دست بسته نماز نخونه. اون آقا گفته بود که مردم غزه عده‌شون شیعیانی هستند که دست بسته نماز میخونه. یعنی چه؟ یعنی قرائت، قرائت شیعه است. ولی خب نه، فقه فقه اهل سنت است. ما دنبال اینیم امروز. ما امروز یه وقتی میخوایم لیل اسکات، میخوایم ساکتش کنیم که پررو نشنی حرفا زنت بی خود میزنه. امروز که ما اینجور نیستیم، ما تقریبا نداریم اینجوری. ما این همون جوانمون که میاد میپرد به من و کیفم میکنم، حقیقتش میپرد به من. بینی خود نم اگه یادتون باشه گاهی چقدر من اذیت میکردید، بعد خودتو میدونی. ولی و بفرمایید همون که دادی رو ما رو اذیت میکرد سر به سر ما میذاره، امروز نه باید یه جور دیگه برخورد کنه. پیش اومد از دیگه بنای این تاریخ نیست که همین این جوان نیست که ما باید محکومش کنیم. خیلی بحثه با
اولین خصوصیات حرکت انبیا را بیانات میذاره. بیانات تلاش میخواد. اولین شرط نیست که بابا خصم نیست، خصم نیست. خدا رحمت کنه آیت الله میانجی، ما در خدمت آیت الله بهاءالدینی بودیم، ولی تعجب کردیم. ما همیشه خدمت آیت الله بهاءالدینی میرسیدیم، ایشون یه 20 دقیقه یه صحبتی میکردن، بعد رفتیم پنجشنبه روزی بود، دیدیم ای آیت الله میانجی اونجا. تعجب نگو، تازه آیت الله بهاءالدین آیت الله میانجی را دعوت کرده بودن که ایشون لطف کنن یه تذکراتی به ما بدن. این تیکش را میگم، ایشون این قضیه رو گفتن که گفتن یه عربی نتراشیده نخراشیده توی بیامونای حجاز، گفته بودن بهش که یکی هست میگه پیغمبرم تو مدینه و اینا. گفته برمینیم چه خبره. خب اومده بوده، حالا نگو وقت نمازم بوده، همه مردم کجا بودن؟ تو مسجد. چه میگم؟ آدم نیست. خب ادرارش میدونه دیواری حسیری هست، شروع کرد راست راست. خب دیگه قرارش بوده، بعد نگو این ادرارا بیره حسیره بوده زمان تو مسجد. من یه دو تا از این بچه مسلمونه میانده یا علی مرته که این به اون حل بده، اون به اون حلش بده و اینا. یعنی چه میگه چیکار کرده ما که اینا تا کجا حالا نبودن، حالا هم که اومدن چرا منو بخوام بزنن؟ ده اینا نگو پیامبر آنی میرسند و اینا دستاشون رو به ادب پیامبر می حضرت فرمان علموه و ولا تزربه، بهش بگون قضیه را چی شده، چرا میزنیدش؟ هم بعد میگن خب برادر عرب خوش اومدی، کجا بودی؟ میگه فهمیدم من تو پیغمبری، اینا هم یارادن، اینا کاری به تو ندارد، خداحافظ شو. یاد آیت الله یارجی، عجب مرد الهی، فوق العاده بود. همین رو میخواستن یاد ما بدن که بابا بگوید به مردم چه خبره. این اصلا چرا تو متوجه نیستی این بابا از یه جایی اومده است که چینه؟ خدا میدن من اینجوری میگم. من به بعضی ها گودم اگه این بچه لختی های تو خیابونا این چیزا که ما میدونستیم میدونستن، به همون رفیق بودم، من مطمئنم از تو بهتر بودم. نمیدونن. خب حالا چیکارشون باید کرد؟ نمیذارندم بدونن. اما بالاخره ما که اینا رو معاند نمیدونیم که، درد و دل خیلی داریم. حضرت آقا فرمودن در سفری که در بجنور داشتن به علما فرمودن دیدیش این هم که بیست بی حجابیه که گریه میکرد، نه ردش کنید حق نیست. خب بینات دوباره حواستون باشه، کار بدشه نباید تایید کنین دا، کار بدش بده اما خودش معلوم نیست بد باشه. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. کتاب و میزان رو نازل کردند یا گفتن؟ انزلنا کتاب، چیزی که نازل کنند، یعنی یه بالا دارد یه پایین، یعنی یه باطن دارد یه ظاهر، درست شو؟ کتاب نازل کردن، میفهمیم. میزانم نازل کردن، این میزان چیه که نازل کردن؟ آیا وقتی میفرماد علیون میزان الاعمال یعنی امامارم نازل کردن؟ آره به خدا، اماما یک حقیقت قدسی دارن، به تعبیر حضرت صادق نور عظمت دارن، نازل شدن اومدن پایین. یعنی رجوع به امام ها مثل رجوع به قرآن است که شما را از ظاهر میبره باطن. خب رجوع به امام هم یعنی شما را از ظاهر میبره باطن، پس باطنی هست که این ظاهرشه شما، بر همین رجوع ادون رجوع خاص. حتی این یه تفسیر است، شما هیچ مقیدم نیست. حتی اون چه که من نوشتم با این که از دارم حالا میکنم عیناً تطبیق نمیکنه. من تفسیر مرحوم صفایی حائری اینجا آوردم، تأکیدم بکنم که این سلسله بحثای آقای قنوی راجع به تاریخ اسلام نظمی خوبی داره. با عرض کردم من هم قبل از انقلاب استاد خوبی راجع به تاریخ اسلام داشتم، هم چند سال خودم درس دادم دانشگاه، بعد که این فرمایشات آقای قنوی را دیدم به رفقا حتی به طلبا که گفتم واجب اینا را شما گوش بدید، نظم خوبی دادن بهشون، نظم بحث منم از ایشون است. حالا گاهی ورودای دیگه هم کردم و ایشون هم خوب زحمت کشته است، کتاب رو دست گرفته است و اومده است ارائه میده. خب حالا اینجا تا اینجا پس دو تا چیز خدا نازل کرد،
بعدش میگه چی از اینجاش حرفم است، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم برای قسط قیام کنن. چند تا حرف داریم، قسط ها هر جور میخواد معنا کنین، تو قسط یعنی غیر جور، جور جور معلومه دیگه، ظلم میگن صرف عدالت به معنای اقتصادیش نمیتونید بگیرید. توی روایت داریم که وقتی امیرالمومنین اومدن سر کار، بعد گفتن خب بیت المال باید مساوی تقسیم کنیم، به هر کی مثلا به زبان امروز ما مثلا 10,000 تومان رسید. خب مثلا حساب کنیم به مروان ابن حکم 10,000 تومان، به مثلا یار ساده امیرالمومنین هم 10,000 تومان. مروان حکم انداختم مسخره میکردم 10,000 تومان. بچه های حزب الله امیرالمومنین گفتن آیا علی ما نمیخوایم حقوق ما رو هم بده به اینا، بلکه اینا دهنشون بسته شه. دقت کرد بچه حالا این سنارش هم میخواه به اونا. حضرت فرمودن من با جور نصرت نمیخوام، یعنی این که من حق شما را بدم به اونا تا اینا حرف نزنند و اختلاف ایجاد نکنن، این نصرتی است که با چی به وجود اومده؟ با جور نمیخوام. میخوام معنی جور را بگم، اما جور یعنی حق افراد بهشون ندیم، هر جور میخوان حساب کنیم. اما حرف این آیه اینی میگه خب این کتاب و میزان نازل شد که تا پیغمبره یه کاری بکنند یا مردم یه کاری بکنن. لیقوم الناس، اینجا رو دقت کردین؟ حالا یا مردم یه کاری میکنن یا یه کاری نمیکنن، چه ربطی پیغمبره داره؟ پیامبر موفق اونیه که مردم یه کاری بکنند یا مردم یه کاری نکنن، ربطی نداره. حضرت نوح موفق است برای اینکه کتاب و میزان رسولنا گفت کار به پیامبرم آورد، مردمم نپذیرفتن. این آیه داره میگه آقا روش تربیتی اینه که پیامبرا کتاب و میزان رو بیارن تو جامعه، ما تبیین بکنیم، بینات داشته باشیم، مردم باید به عهده بگیرن که قصر رو ایجاد کنن. حالا یا ایجاد میکنن یا نمیکنن. اینجا از این جهت میخوام بگم که ما از همینم هم تربیت نکردیم مردمو که بابا شما فقط در این حد خدا کمکتون میکنه که کتاب و میزان رو براتون بیارید، از آسمان اعلا بیاره. شما اگر بنای قیام به قسط نداشته باشید، خب نه، نتیجه نمیگیرید. وقتی این تیکش هم خوبه که جمعش کنیم و انزلنا الحدید، خب به نظر شما این آهن را منظوره؟ تو پاورقی نکته خوبی دارد اگه نگاه کنید، نمیدونم کجا نوشتم، آره کجا نوشتم که شدید، هر چیز شدیدی رو آره شدت و حدت، حالا یه جایی آورد ها، خب خودتون ببینید. حدید یعنی یه نوع شدیت هم ما نازل کردیم. مثال چی؟ مثلا تو قرآن دارین و جاهد الکفار و المنافقین، اینا کی نازل کرد؟ خدا نازل کرد. یعنی بابا شدیت هم شما بعد از اینی که مردم قیام کردن، ما یه راهی را نازل کردیم، راهی که شدیت توشه. خب این شدیت جزء فرهنگ ماست. این که حضرت آقا فرمودن اگه انقلابی نباشین از دست میرید، همینه. یعنی شما باید قیام کنید، اما انقلابی هم باشید، انقلابی هم مطابق دین باشید، از خودتون در نیارید. چگوارایی ما انقلابی نیستیم، چون گفته از انزل نل حدید، مطابق بستری که خود خدا گذاشته از بله. بعد میگه خب این حدید آسون نیست، سختی است، جدی است، هم شما اذیت میشین، شهید میشین، اما نتیجه میگیرید. و منافع اون لناس لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. اینا شما خودتون مفصل میتونید بحث کنید که من اینا جمعش میکنم بعد سوال رفقا را جواب میدم. این میخوا بگه که با این نحوه حضور که پیامبر آوردن معلوم میشه کی واقعا یار پیامبر است، یار خداست، کی نیست. از این آیه در نمیاد که بهترین یاران خدا اونایین که به قصد الهی قیام کنند و کارشون هم این باشه که در بستر دین در تحرک و فعالیت باشن. به نظرم گیرد و میاد و وقت خدا را هم ببین حواسش بوده است. اونجا میگه من ینصرهو و رسولهو، یعنی خدا را و پیغمبر را یاری کنه. یا شما تو فکرتون میدهد که عجب، پس خدا خودش ارزه نداره، ادامهش چیه؟ ان الله قوی عزیز، خدا ارزه داره. رابطه ها رو دقت بکنید. اون که میگه که نه با نبود پیغمبر شما بازم باید یاری کنید دین را، اما نه اینکه خدا ضعیف است. این یاری کردن دین به اعتبار این است که شما در صحنه یاری دین موفق میشید. من خیلی وقت دون رو گرفتم، این آیه رو میخوام سریع رد شم ازشو برسیم به حرف که خدمت هستم. این آیه صفحه 80 نگاه کنیم، آیه 125 نحله. نکته میخوام انشاءالله بدم و برم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. یا آقا میخواین که راه، عجیبه با یه راهی رو خدا جلودون گشوده است. من خودم تعبیرم انقلاب اسلامیه، من راه خدا رو امروز انقلاب اسلامی نم. آدمی هم نیستم که بقیه راه رو نشناسم و مطالعه نکرده باشم. خیلی هنوزم با بعضی رفقا حرف داریم، بعضی حرفشون این است که چیزی نیست انقلاب اسلامی، بفرمان به هیچ جا نرسید. در اون جوابی که اون نظری که راجع به مناظره آقای عبدالکریمی یا آقای زرشناس دادم، به غیرت دینیم وارد شدم و مهمم بود که آقای عبدالکریمی میگه نه چیزی نیست انقلاب اسلامی، خودشم بحران درست کرده، خودشم بحران درست کرده. خب آقای زرشناس تعبیر قشنگ دیدن که بابا این یک گشایش تاریخی است. خب حالا اگر رسیدیم، ما با هم مسئله نداریم، یک راهی تو این تاریخ اومده است. اینا که نگفت ادعو الى سبیل ربک، این راهی که اومده است شما دعوت کنید مردم به چه طریقی؟ بالحکمه، باید با حکمت مردم رو به این راه دعوت کنید. اولین سوال نیست که بچه مذهبی ما نشون دادن آدم های حکیمه، نمیدونم چطوری معنا کنیم، یه آدم استحکام دار اصلا محکم بودن به چه معنا؟ مرصفیهان را رو باید هر هوا زان که نوودشان گرانی قبا. یعنی نشون دادیم که ما نمی لرزیم، نمی ترسیم از تحریم، نمی ترسیم هول نمی شیم از ادق، نمی ترسیم از موشکای. بعضی‌ها میگن چی؟ میگن این موشکا رو که زد به سوریه یعنی شما هم حواستون رو جمع کنید. واقعا ما خیلی حواسمون جمع است که هیچ محل نمیذاریم. میفهمیم که خدا کجا قرار داده. حکمت یعنی این که آقا شما اگه میخواید راهی که گشوده شده است از طریق انقلاب اسلامی تو این تاریخ و راه خداست، باید خیلی حکیمانه عمل کنید. خیلی دو چی قبل موعظه الحسنه. موعظه حسن را علامه خیلی قشنگ معنی میکنه، خدا رحمتشون کنه، میگه یعنی آقا هر چی حرفی خوب میزنی تو زندگیت هم همون باش، انطباق بین علم و عمل. اگه ما همین یه کار کرده بودیم، سبیل رب گشوده بود برای این مردم یا نه؟ این مردم حق دارن بگن که برو بابا، اینا که میگن خداشون، خداشون همون خداشون بین خدا خدا. من خودم گاهی از دست خود شما در هرس میخورم، شما از دست من هرس میخورین در امانم، شما که فعلا پشت میکروفون نیستید که آخه چرا ما بی خودی بیش از اون که نیاز زندگیمونه زندگیمونه وسیع میکنیم؟ چرا ما چیزی که باز قناعت و سادگی میخونه، اینا من تو درسای جلسه دوشنبه بحثای اخلاق بیشتر تاکید میکنم که راز این که ائمه اصرار دارن که آقا حب دنیا نداشته باشی. حب دنیا در مقابل تمدنی است که بقاش به دنیاست. شما نمیتونید ادامه مدرنیته باشید به نام مسلمونا. ببینید شما یادتون باشه که کجا قرار دارین. شما در مقابل یا یک تحجر و صوفیگری و افرادگری احمقانه قرار دارین که اون که اصلا تمدن نمیخواد، که زیل تمدن مدرنیته داره کارش هم میکنه.
یابم که روبروی یه تمدن اشرافی دنیا طلب قرار دارید. شما هر کدوم بشین تاریخ انقلاب اسلامی براتون گشوده نمیشید. این تذکرات که تو روایت داریم که آقا حب دنیا نداشته باشین، حب شهرت نداشته باشین، اینا یه اخلاق فردی نیست، اینا یه جامعه سازی است. حضرت آقا به اون علمایی که تشریف آوردن ایران، علمای جهان اسلام، فرمودن نظام سازی اگه نکنید به سرنوشت انقلاب جمال عبدالناصر دوچار میشین. خب جمال عبدالناصر چه شد که خلاص شد؟ یه انور و سادات اومد درست عکس جمال عبدالناصر. خب اینکه نظام سازی که نکردن که. اینجا میفرماد که ولما عزت الحسنم، یعنی اگه خواستید این راه انقلاب اسلامی گشودگیش ادامه پیدا کنه، حکمت و موعظه حسنم. بعدم میفرماد که جادل هم بلتی، این عوض شده دیگه، نگفت ادعو الی سبیل ربک جادل هم، اینا مثلا میگن سی. حالا میخواین با رقیبتون جدال کنید، رقیب شما کی؟ اون که شما رو قبول نداره، مکتب شما رو قبول نداره. میگن اینجا هم باید احسن جدال احسن داشته باشی، یاد گیرید که چطوری حرف دونا طوری بزنید که طرف بفهمه که نمیفهمه، نه اینکه یه جوری بگون که بگید برو بابا حالید نیست. ما متاسفانه با رقیبمونم که صحبت میکنیم قشنگ یه جوری صحبت میکنیم که دعوامون میشه، به جای اینکه روشن کنیم که جادل هم بلته احسن. که حتی حضرت صادق، حالا میخونین تو مد خودتون، حضرت صادق شاگرداشون رو یاد میدادن که چطوری جدال کنیم. مثلا اون یارو شامیه میاد بگید من میخوام با شما بحث کنم، میگم مؤمن تاق بحث کن، بعد اون یکی بحث کن، بعد مثلا هشام بحث کن، بعد هشام ابن سالم بحث کن، هشام ابن حکم بحث کن. حضرت بعد میگه نه اینجا را تو کوتاه اومدی، اینجا را بلد نبودی، اینجا را باختی، اینجا را زور گفتی. یعنی یاد امام برای اینکه این مکتب شیعه بمونه، یاد یارانشون میدن که چطوری هم باید اگه میخوایم با رقیبت، شما تو این کانالات میخواید بحث کنید چطوری بحث میخواید بکنید، کاری بعدی نیست اگه بتونید. خب باید شما بلد باشین که چطوری با طرف جدال کنید. اولا تا میشه بیانات میاریم، بعدی هم که بیانات جدال بیاریم جدال میاریم. اما احسنه دیگه انشاءالله حساس دون کردم که این دوتا آیرم مطالعه بفرماید. یه صلوات بفرستیم. این سوال جواب میدم و بعدم سوال رفقا. که اینجا میفرماند که در اینجا بحث به گونه این مطرح میشود که نسبت امام سجاد با امام حسین به خوبی روشن نمیشود، آنطوری که رابطه کارهای امام حسین با امام حسن روشن است، یا رابطه کارهای امام صادق با امام سجاد روشن است. اونو که بحث نکرد. میراث امام حسین برای امام سجاد چیست؟ امام سجاد کار امام حسین را از کجا پیگیری میکنند؟ چون هدف ائمه حفظ دین بود، آیا نتیجه قیام می شود آن همه زحمت حضرت ابو عبدالله و بیدینی؟ اینا به نظرم تو دست برس کنم. ببینید حضرت سجاد یه نگاه دراز مدت و مد نظرشونه که می دونن این مسیر شکل خودشو می گیره و سعی می کنن نگذرن کربلا گم بشه، و دیدیدم که نتیجهش این شد که در کل جهان اسلام گرایش به بنی العباس به اعتبار اینه که شعارشون شعار کربلایه. و از اون عجیبتر حالا بعد ببینین حضرت امام باقر و حضرت امام صادق و بقیه ائمه تا حتی میریم امام رضا، اینا تو بصدری که پیش اومد از طریق بنی العباس کارشونو کردن. بنی العباس و بنی هاشم اینا یه خانواده، وقت حضرت میتونن یه کاری بکنن که تحریک نکنن بنی العباسو. و دیدین که شما حضرت صادق نصف عمرشون در زمان بنی الامیه است، نصف عمرشون در زمان امام صادق است. این همه تلاش و فعالیت سر همینه که بصدرشو امام حسین ایجاد کرد و امام سجاد تونستن اینا شک بدن، نگاه ها را بردن. اگر این یاران امام سجاد نبودن، این موالی ما بهشون میگم، این موالی تو مدینه نبودن، خب چطوری بستر آماده میشد که امام
باقر این همه نفوذ داشتن. این کتاب که من کتابم کتاب خیلی خوبی نمیدم، مغز متفکر جهان شیعه، دیدین که زندگی نامه امام صادق و اینا، که دیگه این محقق فرانسوی درست میگه که این دوتا حرفهایی برای بشریت تونستن بزنن. به نظر من رابطه این شد که امام تو اون فضا با این یزید بی تربیت که لشگر کشی کرده است، این همه رو کشته است، این همه تجاوز کرده است، بازم حضرت تونستن از حرکت امام حسین بیشترین بهره رو ببرن. دلیلش این که بعدن از این به بعد دقت کردین هیچ خلیفه‌ای جرأت نکرد امامی را مستقیم بکشید. من نمیخواستم واردش بشم، همین نمیخوام وارد بشم، همیشه یواشکی با سم بعدم که میکشتن. مثلا همین منصور، حالا منصور دوانقی وقتی میرسه بهش میگن که جعفر ابن محمد فوت کرد به قول اون، چون که گریه کردن، دروغ هم گریه نمیکنه، دلیل من دارم برای این که چون که راست راستی گریه میکنه، میگه کی دیگه مثل جعفر میشود، مثل جعفر. بعدم دستور میده میگه که آقا هر کسی که ایشون جانشینش کرده است به والی مدینه بگون صریح گردنش بزنه. حالا بعد نیست این تیکره بگم، خیلی دقت کنید چقدر شما هوشیار بتونی باشی. بعد نامه میاد که آقا اول تو را به اضافه والی مدینه، به اضافه ام حبیبه خانمش، به اضافه عبدالله افتح، به اضافه موسی پسر کوچیکش، عبدالله افتح پسر بزرگ حضرت، اینا را والی کرده است. که خب لا سبیل از سبیلی نیست که مال کیا بکشم، همینجا نگه داری تو هست تو جزبتون. خبر میرسه به ابو حمزه فداش بشم، هم که خبر امام صادق میرسه قش میکنه، این چه دلیه، دلا رو ما میخوایم. بعد بلند میشه و شروع کرد بیخنده وقتی خبر وصیت رو میدن، میگه خب حتما پسر کوچک امامه. میگن از کجا گفتی؟ میگه زن که نمیتونه امام باشه، اون دوتا هم که تکلیفشون معلومه، اگر عیبی تو پسر بزرگ نبود پسر بزرگ کوچکه رو معرفی نمیگه. همین امام که در واقع عظمت دقت، همین امام که در واقع حالا میخواد نشون بده که نه من کسی رو معرفی نکردم، تو دلش مشخص کرده کی میفهمه؟ ابو حمزه. خب این چه جنسیه که از اون ور گریه میکنه منصور، که عرض میکنم دلایل واقعا اینا با هم میشستن. حضرت خیلی تلاش میکرده که میونه خانوادگی بنی العباس و بنی هاشم به هم نخوره. اینقدر عجیبه که این دوتا خانواده، یکشون اینقدر خونخاره، حضرت میگه پسر عمو اینجور بکنی که بهتره. گاهی میشستن با هم گپ میزدن، حالا گاهی میگفته بیاریدش میخوام بکشمش. چندین بار من تازه تو این جزوه کمش نوشتم، نه بخواد جزوه طولانی میشه، ولی بیشترین بحث مال امام صادق از من، حالا میگم حالا که هنوز سر حالید اینا این دو سه روزه بخونی، بیاری میخوایم بکشمش. حالا بعد با چه روایت رواشی چه شکلی، بعد میگفته بیا قربونت برم، میشه پهلو ما شندم قرض داری یا اینا. خب شما رو اینا خیلی فکر کنید. من میخوام بگم که با اعتکاف میشد به اینجا رسید. سیاست آینده مقابل منصور دوانقی یک معنویتی میخواد که این معنویت اونقدر هیبت داره که نمیشه کشتش. یه جا میگه خدا منو بکشه، دارد از خیلی وقت ندارم میگم، دارد از مکه میاد مدینه، مدینه جای کی بوده؟ از حضرت صادق. تو راه میگه که خدا منو بکشید که اگر جعفر ابن محمد نکشم، برید بیاریدش. بعد حالا چقدر قشنگ امام میخوان این فرصت ها، فرصت تربیت شیعه نباید از دست بره و برنامه هاشون بستری که فراهم شده است، میخوان امام صادق خیلی به گردن ما حق دارن. اگر کارایی که باید میکردن با اون عباداتشون و اون هیبت دینی نبود شهید میشدن، ایشون که ضرر نمیکرد، خودت نمیدونی. حالا مفصل انشاءالله جزبره بخونی شما. این
این مسئله که ما اینجا گفتیم تو امام باقر که اسلام جدید، واقعا اسلام جدیدا، حیف که اونجا ما کم بحث کردیم، یعنی اصلا رسیدن به این که با این اسلام که اون عمقی که نیاز ندارد کار دوباره همین مشکلات پیش بیاد. کوفیایی میان که وانمیسن، مدنیایی میشه که وانمیسن. دیدین که اینه که از حضرت باقر به بعد اصلا اسم امامو چرا گفتن باقر العلم؟ باقر یعنی شکافنده، یعنی از زمان حضرت باقر اسلام به شدت با عمق اومد وسط. من به شما میگم ما هنوز زمانه فهم روایات توحیدی حضرت باقر و حضرت صادق رو نداریم، فقط فقه. متاسفانه با این فقه به این عظیمی که الحمدلله ما از شیعه داریم، این یه قسمت از کارای این وجود مقدسه. شما رو این فکر کردید چرا گفتن باقر العلم است؟ یعنی برگردوندن به یه عمقی، رسوندن جهان شیعه را که تونست بمونه و تا حدی ما هرچه داریم از این به بعد از این عمق داریم، ولی عمقی که هنوزم خیلیش مونده است. در دادن عمق اینا به ما خیلی کمک کرد. چرا پس فرمود با اسم جدید، اسلام جدید؟ از چه جهت جدیده؟ از جهتی که به عمق رسون. میخواستم از اینجا حالا تو جزوه هست استفاده کنم، امروزم با کدوم اسلام ما میتونیم واقعا جهان را متأثر کنیم؟ من خودم تعبیرم نیست که حضرت امام باعث الاسلام الجدید است، حضرت امام رضوان الله تعالی بنیانگذار انقلاب، یعنی همون اسلام است، اما هی به عمقش برد. خدا انشاءالله به نور خود اولیاء معصوم به ما مددی رو بکنه در این ام داوودی که بناست در جلو یه راهمون، خداوند به لطف خودش به نور امام صادق قرار داده است، که در این مدد ما حجابهای بین خودمان و اون وظیفه نورانی که خداوند در مقابل ما گشوده است در این عبادات برطرف بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل